بسم الله الرحمن الرحیم. امروز جلسه چهارم هستش که درباره بد خداشناسی صحبت میکنیم. همطور که عرض کردم، بد خداشناسی مثل خدا نشناسی بلکه بدتر از اونه. آدم با تصور این که راه درستی میره فکر خودشم به کار نمیندازه، چه بسا به نتایج بدتری هم برسه از اینکه راه رو نشناسه. نشناختن راه ممکنه که به هر حال چند بار آدم تجربه بکنه بالاخره راه پیدا کنه، ولی وقتی عوضی میره، راه عوضی بهش دادن، خب چون اطمینانم داره که درسته، به مقصد قطعا نمیرسه. جلسه اول کلیاتی خدمتتون عرض کردم، جلسه دوم درباره تفاوت مشیت ما با مشیت خداست. یعنی یه سلسله چیزایی که ما اینطوری دلمون میخواد، اینطوری تشخیص میدیم، اینطوری صحیح و منطقی میدونیم، ولی الزاماً معلوم نیست که حتما درست باشه. باید ببینیم نظامات خدا، مشیت به عنوان قوانین، مقررات، نظاماتی که در جهان هست چگونه است، نه اونچه که ما تشخیص میدیم. مواردی رو خدمتتون عرض کردم که اینا با هم دیگه مچ نمیکنه. جلسه سوم درباره حسابگری های غلط بود. ما خیلی چیزا رو جمع و تفریق میکنیم و حساب میکنیم که باید اینطوری باشه. به هر حال تو زندگی، تو کار و شغل و کار و تجارتمون طبیعتاً عادت به این محاسبات داریم که معمولاً هم خب درسته این محاسبات. اگرم به نتیجه نمیرسیم، ممکنه همت و هنر و تلاش کافی نداشته باشیم. ولی در بعضی چیزهای دیگه که دور از دسترس ما هست، ما نمیتونیم به اون نتایج دقیق برسیم. بنابراین حسابامون غلط در میاد. اون موارد و جلسه گذشته با هم دیگه بررسی کردیم. قرآن مرتب اینا رو میگه خیلی متکی به خواسته های خودتون، مشیت خودتون نباشید. خیلی رو حسابای خودتون تکیه نکنید. اینطور نیست که همه اونا پرفکت باشه. امروزم به عنوان بحث چهارم درباره زن صحبت میکنیم. زن نه به معنای زن و مرد، بلکه زن به معنای زن و گمان در واقع. یعنی ناکافی بودن پندار ما، ظن و گمان ما برای تشخیص مسائل و گام گذاشتن در راه اونچه که تشخیص میدیم. اصولا درک و فهم ما از مسائل پیرامونیمون یه طیفی رو تشکیل میده. یه طرفش علمه، یعنی آگاهی متکی بر یک مستنداتی، شواهد علمی پیدا کردیم که اگر خیلی دقیق باشه، عمیق نگری کرده باشیم، به یقین میرسیم. یعنی یه طرف مثبت شناخت ما علم و علم یقینی. در قرآن هست میگه کلا لو تعلمون علم الیقین، اگه واقعا علم یقین داشتید، یعنی علم عمیق راسخ بودید، ژرف نگر بودید، لترون الجحیم، جحیم رو، دوزخ رو حتما میدیدید. یعنی میدیدید یعنی با خردتون، یعنی این که یه رابطه علت و معلولی داره، کنش و واکنشه. همطور که تو دنیا هر کار خلاف و خطایی یه آثار و عوارضی داره، در یک مقیاس فراتر، مقیاس ابدی، نمیتونه ظلم و ستم و خلاف و خطاها و خیانتهای شما بدون نتیجه باشه. میدیدید این رو. ثم لترونها عین الیقین، سپس در آینده با چشم یقین میدیدید. یعنی حالا با علم یقین، با خردتون در میافتید که یه چیزی حتما خواهد بود، و بعدن با چشم یقینی اون وقت میدیدید. تعبیریست منصوب به حضرت علی، میفرماید که اگر این پرده ها هم کنار بره، چیزی به یقین من در باره بهشت و جهنم، آخرت، اضافه نمیشه. یعنی میشه انسان در دنیا با بکار بردن عقل و فهمش برسه به یه یقینی که لازم نباشه به چشم ببینه. ما خیلی چیزا تو دنیا باور یقینی داریم، لازم نیست به چشم ببینیم. میدونیم دستمونو به برق بزنیم میگیره ما رو دیگه، نظر شناخت علمی یقین پیدا کردیم. لازم نیست حتما ببینیم دست یک کسی رو برق گرفت یا خودمون تجربه کرده باشیم بعد بترسیم ازش. و مشابه این مثال ها خیلی میشه زد. پس یه طرفش علم الیقینه یا علم حداقل، یه طرفش هم وهمه، وهم اوهامه، خیالاته یا حدس و گمانه، تصور ذهنی ماست. علم یا علم یقینی مبتنی و متکی بر دلیل بینات شواهد، همینطوری که آدم نمیتونه یک حرف علمی بزنه، تجربه کرده، دیده و مستنداتی داره برای این حرفش. ولی خیال، وهم، تصور نه، یه چیز ذهنیه. شک و گمان و اینا هم همه این وسط قرار داره. حالا بحث ما امروز راجع به ظنه. ظن این وسط هاست. ظن یعنی یک مثلا تصور قوی، احتمال قوی. من ظن به این میدم که مثلا اینطوری بشه، این اتفاق بیفته. این وهم نیستش، یه حدس همینجوری احتمالم نیست. نه، واقعا من تشخیصم این چنینه، ولی دلیل ندارم، دلیل ندارم. به نظر خودم 100% همینه، ولی اگه دلیل ازم بخواید، نه من دلیل ندارم. حالا قرآن یه بحث مفصلی راجع به همین زن داره. 69 بار در قرآن مشتقات زن اومده. میخواد به ما نشون بده که شما چقدر میتونید روی تصور ذهنیتون، ظن و گمانتون تکیه بکنید در مناسباتتون با دیگران. بله، ما در خیلی از کارهای زندگی چاره ای نداریم، بالاخره اطلاع که نداریم. من فکر میکنم، حدس و گمان میزنم که بارونی باشه فردا صبح، خب نمیرم سفری که میخواستم برم یا سر کار نمیرم، ولی اتفاقا بارونم نیومده. حالا خیلی هم از ضرر نکردم، یه منفعتی رو فکر میکردم باشه، حالا اون منفعت رو به دست نیاوردم. ما تو زندگی صبح تا شب حدس و گمان میزنیم، احتمال میدیم، رو ظن و گمان کار میکنیم، خیلی هم مهم نیست. ولی در خیلی چیزا نمیشه اتکای به ظن داشت. حالا این بحث که کجاها نمیشه، موضوع عرایض بنده است که کجاها کافی نیست که ما به ظن و گمان خودمون اکتفا کنیم. من تو قرآن هم میگه، میگه که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن کافی نیست، شما رو بی‌نیاز نمی‌کنه برای رسیدن به حق. نمیگه بی خوده ظن رو بریزید دور. بالاخره ما احتمال میدیم، ظن و گمان داریم. میگه ولی برای اینکه به حقیقت برسید کافی نیست، ممکنه لازم باشه ولی شرط کافی نیست. ان الظن لا یغنی، شما رو غنی بی نیاز نمی کنه، من الحق شیئا، به اندازه سر سوزنی. ما بسیاری از تصمیم گیریامون، تشخیص هامون و داوری کردن هامون درباره دیگران مبتنی بر ظنه. و بخشش که در رابطه با مناسبات اجتماعی هست، قرآن اینطوری ما رو زیر سوال میبره. سوره حجرات از سوره های اخلاقی قرآنه، شاید از مهمترینشون. از اول تا آخرش مسائل اخلاقیه. آیه 11 ما رو برحذر میداره که همدیگر رو مسخره نکنیم. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، میگه نه مرد نه زن حق ندارن همدیگه رو مسخره کنن، دست بندازن، جوک بگن راجع به همدیگه، چه فردی چه اجتماعی، به صورت قوم یا فردی. میگه چه بسا اون که دارین مسخرش میکنین، دست میندازین، از شما بهتر باشه. ولا تلمزو انفسکم، همدیگر رو هم در واقع لجنمال نکنین، بلکمیل نکنین، همدیگر رو خورد نکنین. ویلون لکل همزتن لومزه، همینه دیگه، شکستن شخصیت دیگران، در هم شکستن و پایمال کردن آبرو و شخصیت دیگران. ولا تنابزو بالالقاب، همدیگرم با لقب خطاب نکنید. چقدر معمول تو جامعه اسلامی ما، رو همدیگه عنوان نذارید، لقب به همدیگه ندید هیچ وقت، حالا چه لقبای زشت فردی چه لقبای اجتماعی، این منافقه، این مرتجعه، این نمیدونم این جوریه اون جوریه، اینا لقبه دیگه. داریم یه نفر رو تعریف میکنیم با یک چارچوب معنایی خاص. چقدر فراوونه در مناسبت های سیاسی این لقب گذاری ها. میگه حق ندارید. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، چقدر زشته آدمی که ایمان آورده دوچاره این فسخ بشه. ویژگی فسق یعنی خروج از حق، خروج از مقررات. وقتی آدم در جهان ایمان، در امنیت، در فضای امنیت واقع شده، چقدر خروج از این فضاست که آدم دیگران رو تحقیر کنه، بشکنه، بد بگه. یعنی همه تون آمدین تو یک فرهنگ و یک فضای ایمانی. ایمان از امنیت میاد دیگه، یکی از اسامی خدا مؤمنه، مؤمن السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. اسم خدا اسلامه، خدا سلامه دیگه، سلام نه اسلام، از اسامی خدا سلامه که سلامت از اونجا میاد، معدن سلامت. خدا مؤمنه، سرچشمه امنیته. خب حالا شما مؤمن شدید، یعنی آمدید توی فضا و فرهنگ امنیت، چقدر خروج از این فضا تلقی میشه کسی مرتکب این کارها بشه. بنابراین میگه برگردید، اگر کسی این کار از این کار دست بر نداره مرتکب ظلم شده. دنبال این مقدمه است که میگه یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ای مؤمنین از بسیاری از زنها بپرهیزید. زن با تین زن، کثیرا یعنی بسیاری از این زنها، کثیرا من الظن، ان بعض الظن اسم، بعضی از اینا گناهه. اسم با سه نقطه یعنی گناهی که ریشش خودخواهیه، خودبینیه. یعنی دامنه امنیت در یه جامعه دینی، در یه جامعه اسلامی انقدر باید گسترده باشه که ما حتی تو فکرمون، تو ذهنمونم بدبینی به کسی نداشته باشیم. این نیست که من فقط مال شما رو نخورم، آبروی شما رو نریزم با کلماتم، غیبت نکنم، حتی تو ذهنم هم حق ندارم مادامی که مطمئن نیستم، دلیل ندارم، به شما بدبین باشم، شما به من بدبین باشین. میگه گناه داره. آدم میگه من که حرفی نزدم، کاری نکردم. بله حرفی نزدی، کاری نکردی، ولی همینی که تو فکر خودت بردی یه پرونده تیره و تاری برای طرف تشکیل دادی دیگه، بالاخره آثارش ظهور میکنه. یعنی خودتو، دیده خودتو نسبت به او تیره و تار کردی. این که آخرین برخورد شما نیست، دفعه دیگه از پشت این پنجره تاریک، از پشت این عینک سیاه دیگه اون رو نگاه میکنی، دیگه اون شفافیت برد نیست. برای این گناه داره مرتکب، اون وقت حالا یا ظلم به او میشی، یا اگه قرار به کار خوبی به او بکنی نمیکنی. نمیگه همه زنها گناهه، همه به اصطلاح پندارها، بعضیاش که چه بسا در رابطه با دیگرانه، در رابطه با دیگران چه بسا گناه همش. ان بعض الظن اسم، ولا تجسسوا، بی خود جاسوسی نکنید تو کارم دیگه. تجسس یعنی فضولی در کار دیگران، در کار زندگی دیگران، این چی کار میکنه، اون چی کار میکنه، زن و شوهر روابطشون چجوریه، وضع مالیشون چجوریه. تجسس نه به معنای جاسوسی سیاسی الزامن، یعنی دخالت در خصوصیات زندگی دیگران. یه نقطهشو بردارید میشه تحسس، که خیلی خوبه، تحسس خیلی خوبه، تجسس خیلی بده. ولا یغتب بعضکم بعضا، همدیگرم غیبت نکنید. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، دوست دارید که گوشت مرده برادرتون رو بخورید؟ چقدر کراهت دارید؟ پس دست بردارید. یعنی شما با بدگویی دارین ترور میکنید اون رو، ترور شخصیتی میکنید و با خورد کردن او دارید خودتون رو بالا میبرید. یعنی اینو تغذیه دیگه، آدم یه چیزی میخوره برای اینکه خودش رو فربه کنه، تو برای فربه کردن خودت داری اون رو پایین بیاری، خوردش میکنی. دفعه پیش عرض کردم که بعد خداشناسی ها از اینجاها ناشی میشه که ما اولویت مسائل رو درست نمیشناسیم. یادتونی که عرض کردم دروغ برای ما خیلی چیز عادیه تو جامعه ما، یعنی بد دین شناسیه، بد دینداریه، بد خدا شناسیه. نمیدونیم تو منطق خدا، توی چارچوب معارف دینی دروغ چقدر سنگینه، ولی عادی شده. غیبت فوق العاده سخته تو قرآن، بسیار مذمت داره. راجب غیبت گفته مثل خوردن گوشت مرده برادره، ولی هیچ وقت راجب بیهجابی، بدهجابی، مشروب خوری هیچ وقت هم چیزایی نگفته. حکم تحریم قمار و شراب و این حرفا سال 23 اومده، قبل از اون دستور نبوده. میگه موقع نماز مشروب نخورید، یا منافعی داره ضررش بیشتره، دستور نبوده که این کار نکنیم، ولی غیبت و این چنین گفته. راجب اونا هیچ کیفری نداره. ما تو قرآن نه کیفر راجب مشروب خوری داریم، نه راجب قمار داریم. اینا هیچ کنون جریمه دنیایی نداره، هرچی هست تو حساب خداست و آخرته. ولی راجب آبروی دیگران بازی کردن، اتهام ناموسی به دیگران زدن، صد ضربه شلاق داره، اونا کیفر داره. خب ملازم میفرمید همه اینا رو به زن مربوط میکنه. شما رو فکر خودتون بی خود غیبت میکنید، اطلاع که ندارید، یا تحقیر میکنید. همه اینا بازیه با ذهنیاته. میگه دیگران باید امنیت داشته باشن در وجود شما. میگه بدونید پس مقدمه این کار، سرچشمه تمام این زشتی های اخلاقی سوء ظنه که گناهه. پس اصلا اجازه ندید که در وجودتون بیاد. درست مثل فرض کنید حجاب که توی قرآن هست، یعنی این مرز و محدوده بین زن و مرد. قرآن میگه نگاه نکنید. میگه خب نگاه، حالا میگه چه اتفاق میفته؟ برای اینکه نگاه که تمام نمیشه، نگاه تازه آغازشه. اگر نخواد دنبالش بره، بی خود اعصاب خودشو خرد کرده، با توجه و دقت نگاه کردن یواش یواش یه تمایلی رو در خودش تقویت بخشیده. درست مثل اینکه آدم گرسنه باشه، بره پلوی چلو کبابی هی بخواد استنشاق بکنه از اون بوی کبابا، خودت داری اذیت میکنی، تو که پول نداری بری بخری. خب اگه کسی نمیخواد دنبالش اضافه بره، پس چرا نگاه میکنه؟ پس از اول میگیم بی خود نگاه نکنید، چون نگاه گام اوله، بعدش میری قرار میذاری، پله 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 میره جلو دیگه. پس از همون اولش میگه خودت راحت کن، آخرش وقتی برات بنبسته، همسر و فرزند داری، میگه ولش کن دیگه، تو که نمیخوای بری تا آخر خط. پس از اولم اعصاب خودت دیگه خراب نکن. در مورد این زشتی های اخلاقی هم میگه اصلا از اول به ذهن خودت اجازه نده که بد بیاندیشی در برابر دیگران. پس همین تصورم گناه داره. حالا ببینید چقدر تو جامعه ما معموله، چقدر در حال از هم جدا شدن ها، چقدر در واقع دلخوری ها. بدونی که علم و اطلاع داشته باشیم، فقط گمان میکردیم، فکر میکردیم که اون این حرف رو زده یا این کار کرده یه همچه قصدی داشته. در مقابلش هم اتفاقا قرآن یه جای دیگه گفته، میگه چرا سوء زن دارید، باید حسن زن داشته باشید. اونو توصیه میکنه. سوره نور آیه 12 است. من اول کلیاتش خدمتون میگم. یه اتفاق افتاده تو جامعه، داستان مثل که دفعه پیش هم اشاره کردم، داستان عایشه. دفعه پیش بود اینجا مثل که اشاره کردم دیگه. دنبالش به هر حال یک شایعه تو جامعه پراکنده شده دیگه، یه شایعه که بله این دوتا که این جوون، دوتا جوون که پشت سپاه بودن حتما یه ارتباطی بده. که اونجا میگه که چرا شما وقتی این شایعه رو شنیدین، اول میگه شما اینو زبانی تلقی کردید، یعنی علمی نداشتین که همچی اتفاقی افتاده. از تلقونه به السنتکم، زبانی به شما رسید این خبر، و تقولون به افواهکم، شما زبانی افواهی منتقل کردید، نیست؟ لیس لکم به علم، علم نداشتید، هیچ علمی نداشتید، زبانی به شما رسید، زبانی هم منتقل کردید. دنبالش میگه آیا 4 تا شاهد آورده بودن؟ قانون ما اینه که 4 تا شاهد دیده باشن. مگه 4 تا شاهد آوردن؟ حالا که 4 تا شاهد نیاوردن پس دروغگوان دیگه، طبق این قانون کسی که 4 تا شاهد نیاره دروغ تلقی میشه. ممکنه راستم بگن، 3 نفر آمده باشن راستم بگن، ولی تو قانون دیگه دروغگوان اینا، تا آخر عمرم دیگه شهادت اونا پذیرفته نمیشه چون 4 تا نبوده، پس شوخی نداره قانون. حالا دنبال اون میگه لولا استمعتموه، وقتی شما این خبر رو شنیدید، این شایعه رو راجع به آبروی کسی، لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات به انفسهم خیرن، چرا حسن ظن نداشتن مؤمنان نسبت به هم دیگه؟ چرا مردان و زنان مؤمن به هم خوشبین نبودند و نگفتند هازا افکن مبین، این دروغه؟ یعنی تا برخورد کردی همچی شاعر گفت با حسن استقبال خوشتون آمد، مثل این که آیات بعد میگه اونا که دوست دارن که آبروی دیگران بریزه، لهم عذاب علیم، عذاب علیمی دارن، ان الذين يحبون، اونا که دوست دارن که این شایعات بد در مورد دیگران به اصطلاح افشا بشه، میگه پیش خدا چقدر عواقب سنگینی خواهد داشت. میگه شما این دست کم میگیرید و تقولون تحسبون و حینن، فکر میکنین کار ساده است، و هو عند الله عظیمون، نزد خدا عظیمه چنین بازی کردن با آبروی مردم. اینا همه مسئولیت های زبانی است که فراون توی قرآن گفته. یه شعر قشنگی مثنوی مولوی هست، میگه این همه وهم تو است ای ساده دل، ور نه بر تو نه قشی دارم نه قل، من قل و قشی ندارم، فریبی ندارم، این وهم توئه که به من بدبینی، از خیال زشت خود منگر به من، بر محبان از چه داری سوء ظن. چرا آدم باید درباره محبان دوست داشت سوء ظن داشته باشه؟ ظن نیکو بر اخوان صفا، اخوان صفایی ها اینجا به هر حال این شعرم به تشکیلاتشون میخوره. ظن نیکو بر اخوان صفا، گرچه آید ظاهر از ایشان جفا، اگرم در ظاهر جفایی میبینی تو حسن ظن داشته باش، این خیال و وهم بد چون شد پدید، 100,000 یار را از هم برید. نباید اجازه داد، تمام ارتباط ها رو از هم میبره تو جامعه. مشفقی گر کرد جور و امتحان، عقل باید که نباشد بدگمان. حالا یه رفیق شفیقتون یک جور و جفایی به شما کرده، شما رو به محنت انداخته، میگه عقل حکم میکنه که آدم بدگمان نباشه. عالم وهم و خیال طمع و بیم، هست رهرب را یکی سدی عظیم، در برابر رهرب حق یک سد عظیمه. غرق گشته عقل‌های چون جبال، در بهار وهم و گرداب خیال. آدم‌های خیلی بزرگ، شخصیت‌هایی مثل کوه، در این دریای وهم و خیال گم شدن، غرق شدن. میخواد بگه شوخی نیست که بها بدید، اعتماد بکنید به ظن و گمانتون در برابر دیگران. زین خیال رهزن راه یقین، گشت 72 ملت اهل دین. همین بدبینی هاست که نسبت به هم دیگه داریم، یه ملت واحد اسلامی 72 ملت شده. این جنگ 72 ملت را رها کن. مرد ایقان رست از وهم و خیال، موی ابرو را نمیگوید هلال. داستانش را جای دیگه مولوی گفته، یه تو چشمش یه دونه مو رفته، اون رو در واقع هلال ماه میبینه، میگه بله ماه رمضان شده، هلال ماه. نه بابا، یه چیز کوچیکی در انجیلم هست دیگه، که چیز کوچیک رو درباره دیگران میبینه ولی در مورد خودش یه کوه گناه رو هم نمیبینه. چون تو را وهم تو دارد خیر سر، از چه گردی گرد وهم آن دیگر. حالا که میبینی که این همه وهمهای خودت تو رو در زندگی گمراه کرده، چرا دنبال اوهام دیگران حالا میری؟ نظریات، اندیشه ها، ببین چقدر وهم ناپایداره. خودت که تو خودت دیدی، یه سخنی از امام صادق علیه السلام میفرماید: ز امر اخیک علی احسنه. کار برادرتو با بهترین حالت توجیه کن. طرف دیر آمده، چرا زود میگه اینه موقعشه، ما رو اینجا کاشتی اینه مده. صد تا احتماله، ساعت ممکن اشتباه کرده باشه، ترافیک برخورد کرده باشه، کسی جلوشه گرفته باشه، پلیس وسط را تیکت بشه. چرا زود میذاری رون احتمال بد؟ یه کسی رد شده به تو اعتنا نکرده، قهر میکنی باش که اصلا جواب سلام منم نداد. خب بله، این یه احتماله که نخواست به تو اعتماد کنه. یه وقت هست که اصلا حواسش جای جدیه بوده، اصلا تو رو ندیده، نشناخته. هزار احتمال میشه داد. چرا همیشه ذهنتون میره دنبال بدترین حالت؟ یعنی وضع کن، بگذار امر اخی کن، که برادرت دیگه، منظور برادر نه خواهر برادر، یعنی دوست تو، رفیق تو، علی احسنه، به بهترین حالت ممکن، در واقع فراوون تو اخلاقیات اسلامی از فرمایشات پیامبر یا ائمه بزرگ بار ما رو این مسائل اخلاقی فوق‌العاده کار شده. شما این کتابای اخلاقی رو ببینید اصلا حیرت میکنید که چطور تو زمان ما فراموش شده. این دینی که برای اخلاق اومده، پیامبری که برای اتمام مکارم اخلاق اومده، اینقدر تو جامعه ما اخلاق مقفول واقع شده، چسبیدیم به یه چیزای فقه و اصول و مسائل ظاهری. انقدر راجع به زبان، سکوت، کنترل در واقع گفتار توصیه شده. در هر حال زن، همطور که عرض کردم، در قرآن یه حالتی است مقابل یقینه، با احتمال و حدس و اینا فرق داره. یعنی آدم واقعا فکر میکنه اینطور هست، یه وهمی نیست ولی دلیل نداره. میگه هیچ وقت اتکا به این استنباط قوی خودت هم نکن که من اینطوری تشخیص میدم، به نظر من این هست. بله میتونه باشه احتمالا، ولی اونجا که در رابطه با دیگرانه حق نداری متکی به ظن و گمان خودت عمل بکنی. مثلا چند جا میگه، یه جا راجع به قیامته، میگه که یه میگن که آخه ما چه میدونیم قیامت چیه؟ نظن و الا ظنن و ما نحن به مستیقنین. یقین و مقابل ظن میاره. یا یه جا در مورد حضرت عیساست، میگه اینا گفتن کشتیمش. چی کشتینش؟ و ما قتلوها یقینن، به یقین نکشتین. میگه ما لهم به هیمن علمن، هیچ علمی ندارن. آخه وقتی که این سربازا ریختن تو خونه که حواریون بودن، وقتی اون سربازای رژیم روم، بقیه همه دو تا پا داشتن، دو تا پا فرار کردن، کسی اونجا نبوده. اونا هم که گرفتن، پس کسی علم نداشته که وقتی عیسی رو گرفتن بردن، کجا بردن، چه اتفاقی افتاد؟ قرآن که میگه اشتباه کردن، بل شبه لهم الام، اشتباه کردن، به نظرشون رسید. سربازای رومی که چه میدونستن عیسی کیه؟ حضرت عیسی که عکسش نبوده، رادیو تلویزیون که نبوده، اولا هم نژاد اون سربازا نبودن، و بعد که کسی نمیشناخت حضرت عیسی رو، چهره شناخته شده ای نداشت، فراری از این خونه به اون خونه، همش مثل یه چریک در حال این ور اون ور و تبلیغ بوده. بنابراین وقتی ریختن، حالا یکی رو گرفتن دیگه. اتفاقا تو انجیل هم هست که ای میگن که تو میگه شما میگویید، خوندین که ای میگه شما میگویید، انکار میکنه که اصلا منم هستم. میگه که علمی ندارن، ما لهم بهی من علم الا تبا الا تبا الزن، فقط دنبال زنن، گمان، همش گمانیاته. بله شب سومم رفتیم دیدیم قبر خالی بود و معلومه عیسی رفته آسمان. میخونید که این چه چیزایی می نویسن. همش خیالات. آخه کی دید؟ چند نفر رفتن اونجا دیدن این قبر تو شیشکه نیست و پس رفته. به چه دلیل علمی؟ چطوری میشه اثبات کرد؟ یه چیزایی نقل شده سینه به سینه از 2000 سال پیش. هزار جور از این حرف هم توش قاطی میشه دیگه. و ما قتلوه و یقیناً به یقین نکشتند عیسی رو. میگه اینا دنبال زن و گمانن ولی به یقین نکشتنش. پس زن مقابل یقین میاد. اون چی که قرآن از ما میخواد در مناسبات با مردم باید یقین داشته باشیم. تو باید مطمئن باشی که اون این کار کرده، وگرنه نمیشه با آبروی مردم بازی کرد یا جفا کرد بر او. پس یک سلسله از بد دینداری ها، دینداری یعنی نتیجه عمل دیگه، آدم های مؤمن عمل میکنن، عملشون و رفتارشون متکیه بر علم نیست، فقط روی تصورات شخصی خوده. و اگه همینو اصلاح بکنیم، من باید از خودم شروع بکنم. حالا این که میگم در واقع منظور نیست که جمع مقابل، واقعا هممون در هر قضاوت و داوری که درباره کسی میکنیم اول ببینیم ما علم داریم یا نداریم. و این گفته اون گفته نمیدونم دیگران میگن که فایده میکنه. واقعا علم یقینی داریم؟ خب حالا میخوام باش قرار بکنیم، بحثیست دیگه. ولی مادامی که نداریم چرا احتمال بد بدیم؟ میگه راه کردی لیک در زن، در زن چو برق. دیدین رعد و برق که میزنه یه چندم ثانیه است اینکه این برق روشن میکنه. سوره بقره راجع به منافقه میگه که مثل اینکه تو صحرای گیر کردن، کلما ازا علهم مشوفی، وقتی که یه برقی میزنه، یکاد البرق یختف افسار هم، یه جرقی میزنه، این تو بیابون تاریک صحراست یه گام جلو میذاره. مشوفی و ازا ازلم علیهم قامو، وقتی برق تمام میشه باز متوقف میشه. یه تشبیه خیلی زیباییتون اوائل سوره بقره که آدمایی که متکی به وحی نیستن، این جرقه های زندگی است که یه گام جلو میذاره دو مرتبه جلوش بسته میشه. حالا این شعرم همین تشبیهه. میگه راه کردی لیک در زن چو برق، عشر آن ره کن پی وحی چو شرق. شرق یعنی همون اشراق خورشید. حالا وحی، خورشید وحی وقتی میاد، حالا برو در پرتو نور خورشید. چرا این برق رعد و برقی که میزنه به اون بستی؟ میخواد بگه زن و گمان ما مثل یه جرقه است. جرقه کجا و در پرتو نور خورشید بودن کجا؟ زن لا یقنی من الحق خوانده ای؟ این آیه قرآن میگه، این که میگه ان الحق ان زن لا یقنی من الحق، زن لا یقنی من الحق خوانده ای؟ و از چنان برقی ز شرقی مانده ای؟ تو از اون برق موندی که بری دنبال شرق. شرق منظورش عرض کردم، شرق طلوع خورشیده در واقع. یعنی عارفان هم به این مسئله خیلی توجه داشتند که چگونه این زن و گمان ما در واقع مثل همین یک جرقه است که از شناخت به ما میده. بخشی از این زن و گمان ها در رابطه با خداست و یا آخرت. من حالا نمونه هایشو بعضی رو خدمتتون میگم. یکی تصور ماست که خب ما این کارهایی که میکنیم کی دید، کی شنید، کجا ثبت و ضبط شد، این تصور ماست. آخه چطور ممکنه که همه این حرفایی که زدیم، همه این کارهایی که کردیم اینا زنده باشه؟ بکنیم اینا تمام شد دیگه، رفت. حالا خیلی چیزها رو دیدن دیگه، عکس انداختن، ولی خیلی کارهای ما هیچ کی ندیده، خودمون میدونیم. سوره 41 آیه 20 خوب دقت کنید، راجبه این مسئله میگه یوم یحشر اعداء الله الی ربهم فهم یوزعون. روز محشر رو در واقع میگه که همه در برابر خدا هستن. حتی اذا ما جاؤوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانوا یعلمون. آدم ها وقتی که پیش خدا در محضر عدل الهی قرار می گیرن، گوششون و چشمشون و پوستشون گواهی میده. حالا هم خیلی مسخره میکنن. یکی از دوستان بسیار عزیزم که خیلی تأسف میخورم بر مواضعی که اتخاذ کرده، اخیرا هم دیدین در بعضی از این وبسایت ها این به مسخره کشیده که نقاط ضعف قرآن حالا مثلا در میاره. یکیش هم اینه که مثلا یاد یه حدیثی که گفته میشه که پوست اندام های مثلا جنسی انسان در قیامت شهادت میده به مثلا خطا و خیانتش. اولا هیچ تو قرآن پوست چیز جنسی نیورده که آدم بخواد به مسخره بکشه، و بعدم قرآن گفته که پوست بدنتون، نگفته پوست کجای بدن، و گفته چشمتون و گوشتون. و استدلال این که مثلا اینا که علمی نیست، قرآن یه چیزایی را مثلا مجموعه ایست از چیزایی که مثلا پیغمبر زمان خودش گفته و اینا هیچ کدوم دلیل علمی نداره، یعنی چی که مثلا پوست آدم گواهی میده؟ در حالی که از نظر ژنتیک، از نظر علمی میدونیم که اصلا این چیزا هیچ کدوم پنهان نیست. چشم ما تمام اون چیزایی که داره میبینه، تمام اینا تو بایگانیش هست. چطور کامپیوتر ما میتونه همه اینا رو حفظ بکنه؟ تمام کارهایی که با کامپیوترمون کردیم تو قسمت ذخیره کامپیوتر هست، میتونیم دو مرتبه برش گردونیم. این همه ایمیلی که برای شما میاد، این همه ایمیلی که میفرسین، حالا 100 سال هم بفرسین بر حسب اینکه چقدر در واقع گنجایش کامپیوترتون باشه، خب همه هست دیگه. شما فقط باید وارد باشین که دو مرتبه برش گردونین دیگه. ما خودمون دستگاهی که داریم میسازیم، تمام اون کارهایی که کرده همه چی تو وجودش هست. سلولای چشم ما از بین رفته این اطلاعات در درونشون. وقتی که یک سلول اولیه انسان، نطفه‌ای که در رحم مادر تشکیل میشه، تمام اطلاعات پدرش رو داره، همون یه دونه کروموزوم کوچیکی اسپرم در واقع، رنگ مو، تون صدا، نمیدونم تمام چیزای وراثتی، حتی بیماری‌های پدرش، نه تنها پدر، مال پدر خب بیشتر غلبه میکنه، مال پدر بزرگش و اجدادش تا زمان آدم تو همون یه دونه سلول هست. ما باور نمی کنیم به اطلاعات رو از کجا این حفظ کرده. اگه قدیمی ها نمی فهمیدن که امروز اینا رو ما دیگه می دونیم. یعنی چشم ما نداره اون چیزایی که تا حالا دیده. چطور یه درختی وقتی قطع می کنن یا رگه های زمین داره داد می زنه چه گذشته در میلیون ها سال پیش بر او. اطلاعات همه جا هستش. چطور گوش ما این چیزا که شنیده نمیدونه اینا رو سلولاش؟ به قول یه دانشمندی میگفت که اگر دستگاهی ما داشتیم، از همین دیوارای غار حرا میتونستیم تنین وحی رو، اقرا بسم ربک الذی خلق رو در بیاریم. مگه این میکروفون چیکار میکنه؟ ضبط صوت، این نمیدونم گرامافون که سوزن میگردین، ارتعاشات رو در میاره دیگه. ما همه این دستگاهی که خودمون ساختیم، حالا توانایی که از اون سنگا در بیاریم نداریم. شاید یه روزی این کارم بتونن بکنن. چطور باور نمی کنیم که وجودمون، تمام سلولای وجودمون، گوش ما، اینه که مخصوصا میگه گوش و چشم و پوست، برای اینکه بیشتر خطاها با اینا انجام شده. چشم چرونیایی که کردیم، حرفای غیبتی که شنیدیم، یا تو گوش کسی که زدیم با این پوست دستمون، یا خلاف و خطاهایی که پوست بدن این تماس ها و ارتباطات و خیانت ها رو داره دیگه، نیست؟ و اینا چه فرق میکنه؟ میتونه چیزای دیگه هم بگه، همه چی رو میتونست بگه، موی سر هم میتونست بگه، همه سلولای بدنی کارو میکنه. بعد میگه آدمه تعجب میکنه، قال لجلود هم لمه شهدتم علینا، به پوستش میگه تو دیگه چرا علیه من داری شهادت میدی؟ قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء، میگه همون خدایی که همه چی رو به نطق درآورده، منم به نطق درآورده. نه حالا آدم فکر میکنه نطق یعنی پوست داره حرف میزنه، که تو همین استدلال اون برادر عزیز کرده بود که آخه پوست بدنم حرف میزنه. من نمیدونم چه انتظاری بعضی دارن چجوری میخواد حرف بزنه. مگه درخت با گیاهشناس حرف نمیزنه؟ حتما لازمه که آدم با زبانش حرف بزنه. اینو به زبان قابل فهم ما داره میگه که آدم تعجب میکنه، به خودش میگه شما هم علیه من دارید دیگه، یعنی تو جزء منید، علیه من دارید شهادت میدی. میگه خدایی که همه چی رو به حرف در آورده، حرف در آورده یعنی واقعیت رو داره بروز میده، یوم تبل سرائر یعنی همه چی، روزی که همه اسرار داره آشکار میشه. لا یخفا علی الله منکم شیئا، سر سوزنی چیزی مخفی نمیمونه بر خدا. حالا میگه که بله همه چیز رو خدا به نطق در آورده، و هو خلقکم اول مره، اصلا اولین بار میگه خدا شما رو خلق نکرد، خودش شما رو ساخته. کسی که یه چیزی رو ساخته میتونه اطلاعات از سوش دومته به در بیاره دیگه. سازنده کامپیوتر جوری ساخته که این بتونه برگرده اطلاعاتش. و الهی ترجعون، شما به سوی برمیگردید. و ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، شما تو دنیا نمیتونستین جلوی شهادت چشمتونو بگیرید، نه گوشتونو و نه پوستتونو، یعنی نمیتونستید مانع بشید، یه چیزی بذارید که نبینه، دستکاری بکنید سیستم به اصطلاح بصیرتتون رو که جایی بایگانی نشه. درون سلولی فعل انفعال درونیه، کجا میتونستید جلوش رو بگیرید؟ حالا نکته اینجاست، و ذالکم ظننتم، ذالکم ظنکم الذی ظننتم، این پندار شما بود، این خیالشون، زن و گمانتون بود تو دنیا که هیچی ثبت و ضبط نمیشه. این مسئله زن نمیدونستین که ان الله یعلم، ولیکن ظننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون، ولی شما تو دنیا زن و گمانتون بود که خیلی چیزها رو خدا نمیدونه، نمیفهمه. کجاها؟ اون چیزایی که من تو ذهنم، من که حرفی نزدم. یعنی همینطور که مردم یه کارایی میکنین، مردم میفهمن، میبینن، مدرک دارین، فکر میکردین برای خدا هم سند و مدرک لازم داره. اون چیزی که تو دلتون گذشته بدبینیایی به دیگران، فکر کنین خدا که این چیزا رو که دیگه نمیدونه. این ظن شما بود. ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم، این سه بار تکرار میشه، این ظن نیست که نسبت به ربتون داشتید. ارداکم، اینطوری بدبختتون کرد. فاصبحتم من الخاسرین، حال ضرر کردید تو دنیا رو تصورات خودت عمل میکردی که معلوم نیست که خدا بدونه خیلی چیزا رو، حالا دیدی باختی. پس چرا اشتباه کردی رو زن و گمان خودت تکیه کردی؟ یه دفعه فرض کردم که ما خیلی، اگه یه نگاه ساده‌ای دورو برای خودمون یا ابزار و وسائلی که داریم استفاده می‌کنیم تو زندگی ببینیم، خیلی راحت این چیزا رو می‌فهمیم. عرض کردم که ما اتومبیل‌های امروز خب همه از این جی پی اس ها دارن دیگه، نویگیتور ساده هستش. این به جایی هم بس نیست. یه ساتلایت اون بالا، او داره هی پیام میده. کج رفتی، راست رفتی، بپیش دست راست، اشتباه کردی. این چیزا که خود ما ساختیم داره ما رو دائما هدایت میکنه، هدایت یعنی به مقصد رسوندن. فقط کافیه کدمون رو با اون هماهنگ بکنیم، آدرس رو تایپ بکنیم که تو اون هست، اون دیگه از اون به بعد داره ما رو راهنمایی میکنه. ولی باور نداریم، خدا یه جی پی اسی تو تک تک سلولای ما هم گذاشته، داره به ما هی میگه چی کار بکن، ولی ما گوش نمیکنیم. یه جی پی اس میگه این بر برو، ما این بر میریم، شوخی داریم مثل اینکه باهاش. اینا دیگه ساده ترین چیزاییست که بشر با همین مغز ساخته. سازنده این مغز خودش ناتوانه از این که کنترل دائمی این ماشین وجود ما رو داشته باشه، کجاها رفتیم، چیکار کردیم، چیکار نکردیم. اینا که ساتلایت های خودمون دقیقا میدونن که چیکار کردیم، سازمان های اطلاعاتی دقیقا همه چی رو میدونن، تمام فروشگاه ها میدونن که ما چی خریدیم چی نخریدیم، درآمدمون کجا صرف میشه، برامون تبلیغات رو اون چیزا میفرستن. خدا هیچ کدوم اینا رو مثل این که نمیدونه. اینا همه میگه تصورات و ظن و گمان دنیای ما شماست. خب پس ملازم فرمود یه سری از این ظن و گمان ها در رابطه با آخرت که ما نمیتونیم علم یقینی داشته باشیم، باید رو ایمان عمل بکنیم. نداریم، نمیدونیم که این اتفاق که نیفتاده، ولی وقتی که خالقمون که او رو شناختیم میگه بی حساب و کتاب نیست، این باور باید برای ما به حد کافی راهنما بشه. یه قسمت هایی هست راجع به خود خداست یا دینه. در سوره آل عمران راجع به شکست احد صحبت میکنه. میدونید که احد یه ضربه بزرگی مسلمان ها خوردن، 70 تا کشته شدن و فرمانده شونم حمزه سید و شهدا کشته شد و پیامبرم زخمی شد و 60-70 نفرم مجروح شدن و اونم یه جمع 300 نفری تازه. خب یه دی به فکر فرو رفتنه که حتی راسته، ما یه کلا سرمون رفته. یعنی چی؟ هر کسی تو عمرش تو دنیا به یه قدرتمندی تکیه میکنه برای اینکه ساپورت بشه. همه انسانی که خودشون به یه چیزی میچسبونن برای اینه که یک حمایت کننده داشته باشن تو زندگی دیگه، منافعشون از اونجا تامین بشه، کسی هم جرأت نداشته باشه بهشون تو بگه. ما به خدا چسبیدیم تو این کره زمین، این یک دینه، یه پیامبر، ما هم یه آدمای محدودیم که پناه بردیم به این خدا. ای بابا، این که خود پیغمبرش افتاد و مجروح شد، دندونا شکسته، پیشونی شکسته، اگه این 4-5 نفر هم دورورش نگرفته بودنم کشته شده بود که. اونم فرمانده اون حمزه کشته شد و اینم مسلمان های نماز شب خون که همه تارمار شده. اصلا راسته این حرف های نگو، ما گول خوردیم. میگه داستان بعد از این شکست رو میگه، اون صحنه جنگو که یه دی کشته شدن، یه دی مجروح، یه دم نشستن اونجا زانوی غم در آغوش گرفته. میگه و طائفتون قد اهمتهم انفسهم، یه دی همه به فکر خودشون رفتن. عجب شانس آوردیم ما کشته نشدیم. اصلا این چه وضعی بود؟ کلا سر ما رو گذاشت گفت بریم توی بیابون به استقبال دشمن. همش به فکر خودشونن، اهمتهم انفسهم، نفس خودشون همتشون رو گرفته. یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، چه ظن و گمانی به خدا داشتن پیدا میکردن. درست همون تصورات دوران جاهلیت، خداشناسی، جهانبینیشون برگشته به همون روزگار جاهلیت. خدا رو نشناختن، فکر میکردن که خدا هواشون رو داره، فکر میکردن که نوبرش رو آوردن. اینا عزیز دردونه های خدا هن که هر غلطی کردن خدا هم پیروزشون بکنه. این همه پیغمبر گفت که اون گردنه رو ترک نکنید، باشید سر اونجا. پیغمبر میدونست که نقطه تعیین کننده است اون گردنه احد. یه دی به خاطر غنیمت ول کردن رفتن دشمن شکست خورده ای که تار و مار شده بود، پراکنده شده بود تو نخلستان های اطراف مدینه. وقتی دیدن اون نقطه اصلی رها شده، خودشون رو جمع و جور کردن، فکرشون رو به کار انداختن. خالد ابن ولید که فرماندهشون بود هوش و ذکاوتش به خرج داد، آمدن بالا از اون پشت حمله کردن، یه جنگ باخته رو بردن، تارمار کردن مسلمان رو. تو همین آیات میگه، شما میگه نه کجا ضربه خوردیم، انا هازا، از کجا؟ انده انفاس کن، از خودتون خوردی. بی نظمی، بی دقتی به خرج دادید، اطاعت نکردید، معلومه که چوبشون میخورید. حالا میگه اینا زن تصور، آدم فکر کنه که دنیا بی حساب کتابه، ما هم که رفتیم سراغ خدا هر غلطی بکنیم خدا هم هوای ما رو داره، دلش برای ما میسوزه. قوانین خدا جاریه، کافر و مشرک و دشمن خدا همون قوانین رو رعایت کنه اون پیروز میشه. جنگ قوانین خودش رو داره، هر کی قوانین جنگ رو رعایت بکنه پیروز میشه، هر کی نکنه شکست میخوره. پیغمبر خدا هم رعایت نکنه شکست میخوره. قرآن میگه پیامبر چطور کله سحر میرفت، از بله تو از قدفت من اهل کتب و المؤمنین مقاعد للقتال، صبح زود میرفتی سنگر میکندی، مؤمنین رو در جاهای خودشون میذاشتی. پیامبر مثل یه فرمانده نظامی باهوش همه کار داشت میکرد. بعد کارش تموم شد، خدای ما اون چی کردیم برمیامد کردیم، بقیهش به تو سپردیم. اگر مشیت تو اینه که پیروز بشیم، ما رو حفظ بکن که زور نگیم، بی عدالتی درباره دشمن نکنیم. اگه اونا قراره که پیروزشن، شهادت رو نصیب ما بکن. یعنی قوانین خدا که عوض نمیشه. پس یکی از بد خداشناسی اینه که ما اصلا اشتباه فهمیده باشیم، قیاس به نفس بشری کرده باشیم، مثل اینکه خدا همه جا مراقب ماست و نمیذاره ما زمین بخوریم چون یه روزی گفتیم ما ایمان داریم، چون شناسنممون اسلامی هست، مسلمونه. بخشش از این هستش. خیلی جاها این بد خداشناسی رو میگه، من جلسه اولم عرض کردم این اصطلاح بد خداشناسی مال من نیست، تو قرآنه. میگه زننتم بالله زن سوء، زن سوء داشتید، سوء زن به خدا یعنی بدگمانی به خدا. یا عرض کردم جلسه اول حضرت علی میگه سه چیزه که از بد خداشناسی ناشی میشه: ترس، حرص، حسد. ان الجبن والحرص والحسد غرائز شتى يجمعها سوء ظن بالله. بد خداشناسی آدمو ترسون میکنه. و اینه یه آدمی که خدا رو شناخته باشه از کسی نمیترسه، از هیچ کی نمیترسه، مثل کوه در واقع. حرص نمیزنه برای اینکه خدا رازقه، برای چی حرص بزنم؟ حسد به دست کسی نمیکنه، هر چی از دست خداست، از خدا میخواد. پس میبینید چقدر مهمه که درست خدا رو و قوانینش آدم بشناسه، بی خودی دوچار این تصورات و خیالات بشری خودش نشه که من فکر میکردم که خدا به هر قیمتی در واقع هوای من رو داره. حالا موارد دیگه هستش که وقتمونم دیگه انتها رسید، خیلی خستتون نکنم. به حال حالا متاسفانه این دفعه نشد که این جزوهشم تایپش تمام بشه، آماده بشه. جلسه بعد این مجموعه شو که با تفصیل بیشتری هست اگر خدا بخواد خدمتون خواهم داد که تو این زمینه مطالعه بیشتری بکنید. در حال موارد دیگه‌ای هست به جز مشیت، به جز بد حسابگری، به جز اتکا به سوء ظن، واژه‌های دیگه یا به هر حال علائم دیگه‌ای که خودمون رو خداشناسی دینداریمون رو بشناسیم تو قرآن باز هست. مهمتر از همه هم شرکه که من گذاشتم اونو آخر، در واقع شرکت سهامی من و خداست. در واقع شرک همونطور که عرض کردم بی خدایی نیست، شرک با خداییه، شرک آفت دینه، آفت خداپرستیه. کجاست که ما با خروج از خلوص و اخلاص در دین دچار بد خداشناسی میشیم که مهمترین مسئله است، اصلا چیزی جز این نیست. شرط در واقع نجات و سعادت همین اخلاص، پالایش دینه، در واقع تسویه دینه از تصورات شخصی بشری و دیدگاه های خودخواهانمون. خب انشالله که خیلی خسته نشده باشید. به هر حال یه مقداری این معارف قرآنی نیاز به توجه بیشتر داره. خیلی ممنون، خدا نگهدار.